از آن شنونده ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه والاترین ارزش هایی است که یک انسان متعهد میتونه به اون مقام دست پیدا بکنه. این مفاهیم اثرگذار و حرکت آفرین قادرن تا فضای یک جامعه رو به صورت گسترده تحت تأثیر قرار بدن و والاترین و با ارزشترین برکات رو برای اون به همراه داشته باشن. قصد داریم پیرامون همین موضوع، یعنی فرهنگ ایثار و شهادت و راهکارهای ترویج این فرهنگ والا، گفتگو بکنیم با دو مهمان ارجمند، دو مهمان بزرگوار، جناب سرهنگ علی درویش و جناب سرهنگ الله کرم کرم علی که هر دو بزرگوار از فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستن و در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب سرهنگ درویش سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم سلام عرض می‌کنم.
بسیار متشکرم. جناب سرهنگ کرم علی خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم.
منم خدمت شما رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، آزاده‌ها، جانبازان، خانواده محترم و معزز شهدا، خدمت مقام عظما ولایت عرض سلام دارم. امیدوارم که بتونم نماینده به حق برای اینکه حرف های حق اونا رو به گوش دوستان برسونم باشم.
بسیار متشکرم. جناب سرهنگ درویش، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. من به نظرم میاد که اول برنامه خوب هست که یک مقایسه داشته باشیم بین فضای حاکم بر 8 سال دفاع مقدس و فضایی که در حال حاضر داریم. ما همیشه مخصوصا از زبان امثال شما که اون فضا رو دیدید و خودتون با چشم خودتون شاهد ایثار و از خودگذشتگی اون آدم ها بودید، شنیدیم که همیشه حسرت اون فضا رو خوردید و چه بسا خیلی وقتها هم به این اقرار کردید که از اون فضا دور شدیم و فاصله گرفتیم. میخوام این مقایسه داشته باشیم که فضای حاکم بر جبهه چه فضایی بود که همیشه ما حسرت اون رو خوردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. براتون برسونم که ما توی جلسات قبلی هم که بحث کردیم این موضوع رو، من عرض کردم واقعا یک نفس مسیحایی و دم مسیحایی از زمام سبب شد که اون فضا این چنین آغشته بشه به فضای معنوی ایثار و شهادت.
بله.
و امام اون فضا رو ایجاد کردن. مقام معظم رهبری میفرمایند که امروز هم کمتر از اون روزها نیست. اگر بخوایم مقایسه اجمالی داشته باشیم از فضای امروز جامعهمون با فضای اون روز کشور،
بله،
فارغ از مسائل ظاهری و مسائل اجتماعی و معضلات که الان داریم که اون موقع خیلی کمتر بود یا اصلا نبود بعضی از معضلات، امروز دشمن به وسیله دیگه‌ای به جنگ ما اومده.
درست.
ما امروز هم در جنگ کاملا نظامی با ابزار سخت با دشمن مقابله کردیم و سرفراز بیرون اومدیم. امروز دشمن با جنگ نرم و نرم افزار به سراغ جوانهای ما اومده.
بله.
به وسیله ماهواره، سیستم‌های اینترنتی و همه موضوعاتی که توی جامعه همه شاهد ناظر هستن به جنگ کشور ما اومده و احساس میکنه که به وسیله این ابزار میتونه دشمن کشور ما رو به زانو در بیاره. خود تبلیغات گسترده‌ای که شبکه‌های ماهواره‌ای و خود هالیوود و شبکه‌های صهیونیستی کردن به این نتیجه رسیدن که فقط بایستی با پخش فیلم‌های ماهواره‌ای به زبان‌های عربی و به زبان‌های فارسی به مقابله این ملت‌ها رفت.
درست.
کشور خود ما می‌بینه که بالغ بر 40-50 شبکه ماهواره فارسی زبان دارن فعالیت میکنن، بر علیه جمهوری اسلامی تبلیغ میکنن با استفاده از ابزارهای غیر معقول و غیر مشروعی که در فیلمهاشون به نمایش میگذارن جوانهای ما رو میخوان منحرف کنن. اما من به جرات میتونم عرض کنم با خوشبینی کامل، خون شهدای ما که در زمان انقلاب در زمان جنگ تحمیلی بر روی زمین ریخته شد،
بله،
اونقدر گسترده است و اونقدر تقدس داره که مقابله میکنه با همه این فشارهای دشمن، هرچند تأثیر خاصی رو شاید بگذاره توی جامعه ما، اما حضور پرشور مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و چیزهایی مثل انتخابات نشون دهنده این هستش که تلاش اونها مثمر ثمر نبوده و نتونسته بار بنشینه. یعنی مردم به حقانیت نظام جمهوری اسلامی پی بردن، به صداقت در راستگویی رهبران معنوی این نظام پی بردن و
بله،
اعتقاد دارن که این صداقت و این درستی در وجود اونها هست و تحسین میکنن از فرمایشات رهبران مذهبی و سیاسی کشور، مقام معظم و رهبری در رأس همه اونها. بایستی فرهنگ جبهه و جنگ رو نشر داد در جامعه و
درست
استفاده کرده از کسانی که توی اون شرایط و اون حال و هوا زندگی کردن و خیلی بده و خیلی به نظر من زشته که ما از یک جوان رعنای 24-5 ساله 30 ساله هم سوال کنیم که مثلا چه اطلاعی در مورد شهید همت داری، اما اطلاعاتش در حد دونستن یک اتوبان باشه، شهید باباری چقدر میشناسی در همون حد باشه. نتونستیم خوب تبیین بکنیم، نتونستیم خوب شهید سعید شیرازی و خدماتی که کرده، شهید آبشناسان، شهید شهدای بزرگ ارتش عزیز جمهوری اسلامی رو و سپاه رو بیان بکنیم. صرفا بسنده کردیم به موضوعات شعاری، بود از این دوری کنیم، واقعا بیایم اون زوایای پنهان و نقاط نامری که به سو وجود داشته و بیان نشده. ما جامازه خیلی زیادی داریم که الان توی خونه هاشون هستن. ایشا بهتون عرض بکنم واقعیتش، شاید به مزاق خیلی از دوستان خوش نیاد حرف من میزنم، اما همون زمان جنگش هم که ما جبهه میبریم، شعار رو من تو میدون شهر دیدم، تو میدون امام حسین دیدم، خیلی برام ملموس بود. یعنی احساس کردم این شعار یک مقداری سنخیت داره با رفتار مردم.
بله،
این شعار رو شاید آقای کرملی یادش باشه نوشته بودن: بسیجی مظلوم، شهید جبهه مظلوم شهر. همون موقع تو اون شرایط این انتقادی، واقعا انتقادم به جاست، کسی هم تو جمهوری اسلامی از انتقاد فراری نیست، که توی مملکت جنگ بود اما مصافحه اروپایی مردم جای خودش بود، پروازه ما هیچکون باطل نشد، فرودگاه ما هیچکون تعطیل نشد، به حول قوه الهی به برکت وجود ائمه در این کشور و کشور شیعی ایران عزیز، این جنگ با موفقیت و با پیروزی رزمندگان تمام شد.
بند.
امروز بایستی اون فرهنگ رو ما زنده کنیم در همین جوانهایی با تیپای امروزی، در همین ها هم میشه ما مراوعه داریم باشون، ارتباط داریم توی خانواده خودمون، توی بستگان.
درست.
اینها هم زمین های خیلی خوبی دارن و برکت خون همون شهدا و اون مذهب عمیق و اون اعتقاد عمیقی در خانواده ها وجود داره، اینها رو میشه بارور کرد و میشه با اینها سازگاری ایجاد کرد که به اون سمتون نرن. خدا رو شکر میکنیم با همه فشارهایی که جنگ نرمشان علیه ما داره، نگاه میکنم 74% حضور مردم در انتخابات رو داریم.
درسته.
به گفته حضرت آقا، اگر 1% از این تحریم هایی که روی کشور مشابه کشور ما صورت این پذیرفت، اون کشور فلج میشد، گرسنگی اون کشور بیداد میکرد. ولی امروز میبینیم که به برکت وجود امام حسین، به برکت وجود امام رضا در این کشور، این موزلات کمتر هست. هرچند مشکلات هم داریم، انتقادهایی هم به عمل کرده مسئولین وجود داره، اما به حول قوه الهی از این پیش تاریخ هم عبور خواهیم کرد و انشالله کشور به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
انشالله. خیلی متشکرم جناب سید کرملی. نظر حضرت عالی چیست؟ تا به حال چقدر تونستیم در ترویج فرهنگ حاکم بر جبهه و جنگ و علل خصوص فرهنگ ایثار و شهادت قدم برداریم و کار کنیم؟
ببینید جناب آقا امیدی، اگر اجازه بدید من یه خاطره از عملیات بلفجر 8 تو فاو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
حالا خودتون اگه از نزدیک دیدید یا اگه از دوستان دیدید، یه رودخونه به اسم اروند رود،
بله،
حد فاصله بین ماست با عراق، با یه خط تالوگ از اروند صغیر تا دهنه خلیج فارس. بعضی از جاهای این رودخونه 1 کیلومتر عرضشه. آواکس های اون موقع آمریکا که در اختیار صدام بودن، بالای جزیره بوبیان و کویت رو پوشش میدادن، ولی چوز این منطقه نزدیکترین موقعیت بود به این رصد ماورها، تمام کارهای این بچه رزمنده ها رو رصد میکرد. در مواقعی که جزر مد میشد، آب این رودخونه 3 تا 5 متر جزر مد داشت.
بله.
با سرعت 70 کیلومتر گاهی اوقات، با عرض 1 کیلومتر، همین وضعیت رو هیچ کدوم از کارشناسای نظامی دنیا باورشون نمیشه که یک نیروی که آموزش جنگ کلاسیک دانشکده‌های نظامی رو ندیده بتونه 1254 بار از عرض این رودخونه با این شرایط جغرافیایی رد شه.
بله.
بدون این که اون رادارها، دوربین‌ها، نیروهای کمین، افرادی که نگهبان بودن اونجا، این دوستان گشتی رزمی اطلاعات شناسایی ما رو ببینن، تنها جایی که دشمن فکر نمیکرد ازش ضربه بخوره همین عملیات بلفجر 10، بلفجر 8 یا منطقه عمومی فاو بود.
درست.
یه منطقه داشت به اسم جاده ام‌القصر، حالا نمیدونم حاجی‌علی تو منطقه اینا. روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته، این خاطره رو میخوام بگم، دشمن اونجا رو بس به گلوله های توپ و خمپاره اینا. ما هم چون اون موقع تو سنگر بودیم، هم میدیدیم آقا بی جهت داره اونجا رو میزنن، متوجه نمیشدیم که آقا این برای چی این گلوله‌ها اونجا را داره سوراخ سنبه ایجاد میکنه. شب بعد که عملیات مرحله‌های بعد، چون این عملیات نزدیک 3 ماه شب و روز ادامه داشت، هی تک پا تک تک پا تک جلو عقب برای اینکه تثبیتی بشه اونجا، چون هنوز ما پل نزده بودیم، بمباران هواپیماها شدید بود، تو قایق‌های وسیله هم بود به اسم هاورکرافت که حالا هم تو آب میرفت هم یه پروازی داشت تو این مناطق، اینا برای اولین بار بود ازش استفاده میکنه تو این وضعیت، ما نمیدونستیم دشمن داره چی کار میکنه. شب بعدش متوجه شدیم که اون گلوله هایی که میزد اینجا، برای اینکه این قیف های انفجاری که ایجاد میشه ما به دشمن پهلو دادیم. شب بعد اومد تو اون جا و قیف انفجارا سنگر گرفت، ما نمیدونستیم این داره چی کار میکنه. ولی تو همون عملیات درگیری به قدری شدید بود تو اون تاریکی به اون میدان و تاخت و تاز و تقابل و تخاصم، یه بچه مدرسه ای همکلاسی سید بود، از سادات بود، همکلاسی من بود،
بله،
خیلی علاقه داشت به سادات، این روی قنداقه اصلش یه دونه از این سربندای یا زهرا بسته بود، یه یا زهرای قشنگم روی قنداقه این اسلحه نوشته بود، هر موقعم چون اینو میخواد دستش بگیره میگفت باید وضو بگیرم قنداقه این اسلحه رو دستم بگیرم، و این کارم میکرد. اون شب تو این درگیری تن به تن شدیم با هم دیگه، اون اومد با قنداقه این تفنگ زد تو سر یکی از این عراقیه، اون منو ول کرد، اسلحه خودش افتاد تو زمین، چون میدان مین بود و انفجاراتی صورت گرفت و یه سری منورها زدن، خیلی منطقه روشن شد، معلوم بود اسلحه بنده خدا کجا افتاده. یکی از این بعثی‌های خبیث این اسلحه رو برداشت، اون قسمت نوشته یا زهرا بست به رگبار. این آقا سید ما شروع کرد گریه کردن، گفتم برای چی گریه میکنی الان، موقع گریه کردن نیست اینا، ترسیدی؟ گفت نه، از اون بی حرمتی که اون خبیث بین اسم کرد ناراحتم. اون شب با این بعض گذشت، ما برگشتیم اومدیم اینجا، برای اینکه تلفاتی داده بودیم، هزینه هایی به گردان تعمیل شد، شب بعد بازسازی کردیم، یه سری از گورهان های دیگه اومدن بین اضافه شدن، چوباره شدیم یه گردان، دوباره رفتیم. همون کسی که دیشب، یعنی شب قبلش با ما درگیر شد تن بشن، جز یکی از این اسرای بود که شب بعد اومد از کنار ما رد شد. اینقدر اونجا هوا روشن شد و همدیگر ما دیدیم، اون اسیر من شناخت،
درست
گفت اون کسی که اسلحه این یارو رفیق شما و این دوستانی که همکار عرب بودن اینجا بست به رگبار، به 5 دقیقه بعد نکشید یکی از این بسیجی‌ها با RPG چنان زد به این یارو، فقط دوتا پاش موند. پس ببین مظلومیت این بچه‌ها تو اون قربت به اون آصاف. بعد برمیگردیم اینجا در کنار فرمانشاد حاجی‌علی که فهمودن امروز جنگ نرمی، میدان تاخت و تاز، خاکریزها عوض شده.
بله.
اون روز خاکریز بود، اون ورش هر کس تیر میزد میفهمیدیم دشمن زده. اگر اون تیری که شلیک میشد اومد میخورد به تن من، جاش خون میومد، این عداوت کینه من نسبت به اون ور این خاکریز زیادتر میکرد، منم میشدم جانباز، مورد تقدس و احترام مردمم بودم، دینم این جایگاه رو به من داده بود. اگر این تیر ترکش اسباب شهادت منو فراهم میکرد، میشدم شهید که اسمم منقش بود سر هر کوی برزن، هجله ها و کوچه ها به نام من آبرو پیدا میکردن. برد اون سلاح ها اون روز 10 کیلومتر، 50 کیلومتر، 100 کیلومتر بود.
بله.
بعد از اون میشد خاک ریز زد و ایمن و در امان بود. ولی امروز میدان تاخت و تاز عوض شده جناب آقای عمومی. جنگ نرم به مختصات جغرافیای تمام ایران و لایه‌های تمام اجتماع شروع شده. خاکریزی نداریم که بفهمیم اون کجاست ما کجاست که علیهش اقدامی بکنیم.
درست.
برد سلاحاش بیشتر از اونیه که ما فکر میکردیم. مجروحین این جنگ نرم همین اینا که شدن برندها و کالاهای وارداتی با گردن آویزهای آنچنانی، لباس و برندهای عرفانهای کاذب وارداتی و اون تیب و قیافهی که دارن میزنن، خانواده هاشون از داشتن همچی فرزندی بیزارن، ولی جانبازان و اون روز انقلاب مورد احترام بودن. پس جنگ و خاکریز ما سواش. پس بنابراین میطلبه متناسب با نوع درگیری که داره با ما میشه، فرهنگی به تقابل اینا بریم. اگر اونا دنبال ضعف‌های ما، ما بریم ضعف‌هاشون رو به شکاف تبدیل کنیم. اگر که جایی هم موفقیتی حاصل کردن، برای جاهایی که ما ضعف ایجاد کردیم.
درست.
اگر که اونا نقاط برنده ما بودن، شهدا و آزاده ها و رزمنده ها که امروز ما با افتخار ازشون یاد میکنیم و به نیکی و باعث تبختر و فخر ما که همسنگر همچون آدم های بودیم، پس همونا امروز با همون تراوشات ذهنی میتونن الگوهای خوبی باشن برای همین قشر تیر ترکش خورده جنگ های فرهنگی. ولی متاسفم که اینو بگم که چرا دشمن برای این که این فرهنگ شهادت و مهدویت رو از ما بگیره این همه تلاش میکنه، یا به قول یه عزیزی میفهمن که آقا دشمنای ما در اختلافشون اتحاد دارن اما ما در اتحادمون اختلاف داریم. این باعث شده که ما میدانی برای ارزندام به دشمن بدیم، یادمون بره اون الگوها را، یادمون بریم کسانی که به خاطر موندن ما رفتن، یادمون برن که ایثارگری هاشون باعث قوام و دوام و انقلاب و نظام و حکومت شده و فکر میکنیم اینا با کفایت لیاقت و سرپنجه ماها ایجاد شده. نه، اینطوری نیست. خونها اونجا ریخته شده، چشمها زیر خروارها خاک نظارگر رفتارهای ماست. اگر با چش دل ببینیم نه با چش سر، تارک ها اونجا با آریه رفته شده بود، پاها مانند میخ به فرموده امام سجاد میدان درگیری در زمین فرو رفت و اون موقعی که شیطان وسوسه میکنه برای اینکه در این تقابل ها بر نگرد عقب و نگاه کن، چون شیطان وسوسه میکنه برای فرار، اینا هیچ کدوم از این کارها رو نکردن و موندن. اگر امروز نیستن، اون روز دشمن قصد جان ما رو کرده بود، اینا رفتن جانشون رو دادن. امروز دشمن قصد نان ما رو کرده، این نامردیه که ما به خاطر نام و نان بخواییم کوتاه بیاییم از این.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ کرم‌علی عزیز. یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم و ادامه یه نقطه عطف رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و محترم خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با نقطه عطف با ما همراه هستید. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به فرهنگ ایثار و شهادت و ضرورت پرداختن به این فرهنگ والا و تلاش برای زنده نگه داشتن اون، و به همین منظور داریم گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ علی درویشی و جناب سرهنگ الله کرم کرم‌علی از رزمندگان و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، و ازتون دعوت میکنم در ادامه این گفتگو با ما همراه باشید. جناب سرهنگ درویش، بپردازیم به عواملی که باعث تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت و کلن به طور کل فرهنگی که بر فضای جبهه و جنگ حاکم بوده در فضای جامعه امروزی ما.
ببینید، ما در احادیث و روایاتی که دیدیم و شنیدیم، پای وعظ واعظان خوبی که در کشور وجود داره، میگن که پیامبر اکرم بعد از جنگ بدر، فکر میکنم یکی از جنگایی که موفق شدن که پیروزی زیادی رو کسب بکنن، برگشتن به سپاهیان خودشون گفتن که من شما رو وصیت میکنم به جهاد اکبر. گفتم اگه جهادی بالاتر از جهادی که ما رفتیم و جنگیدیم بود، ایشون فرمودن که اون جهاد اصغر بود.
بله.
به این موضوعی در زمان جنگ سخت ما داشتیم با دشمن بعثی و کشورهای متجاوزی که با اون دشمن همکاری میکردن، اطلاعات میفروختن، هواپیما میفروختن، تجهیزات میفروختن، حتی طراحی نظامی رو به اونها آموزش میدادن، که ارتش عراق به عنوان یک ارتشی که از قوی ترین و سریع ترین سیستم های نقل و انتقال در زمان جنگ بهره می برد، یعنی در عرض کمتر از 24 ساعت کل تجهیزات نظامی و امکانات و تجهیزات رو از شمالی ترین نقطه جبهه که سمت اشنویه بود به سمت جنوبی ترین نقطه که فاو بود انتقال میداد. این توانمندی خیلی بالاییه. یا شکل زمین رو در عرض 24 ساعت تغییر میداد. کانال های زوزنقی و مثلثی رمضان در عرض مثلا کمتر از یک هفته تبدیل میشه به نوعی های کراره 5. ولی خب در اون جنگ که جهاد اصغر نامیده میشه، ما تونستیم با این دشمن تابدندان مسلح و مورد حمایت این کشورهای معانده با نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام ما را داشتن مقابله کنیم. خونمون شهدا هم سبب شد که امروز دشمن بی‌نتیجه برسه، که این نظام برانداختنی نیست و گزینه براندازی نظام رو از همه گزینه‌هاش حذف کنه. و این شعاره هم که میگن جنگ نظامی روی میز هست، اینا همه شعارهای تو خالی است. به قدرت معنوی ما پی بردن. اینا در دفاع از کیان و دفاع از سرزمینشون حداقل نه بحث مباحث مذهبی رو، نه فقط مباحث ملی، اینجوری مقابله میکنن. خب اینا با یه همچین ملتی در طرف هستن، ملتی که در 3000 سال تاریخی که داره یک وجب از خاک خودش رو نداده و یک سانتی متر نداده از خاک خودش رو، و توی جنگ 8 ساله که بزرگترین جنگ تاریخی این کشور بود، اینو به وضوح نشون داد به دنیا و دنیا به قدرت این کشور پی بود. چون بحث صدور انقلاب مطرح هست،
بله،
و ما فهمه که انقلاب رو صادر میکنیم، اینها امروز مقابله دارن میکنن با این بحث صدور انقلاب. یک زمانی ما فقط میخواستیم خودمون رو حفظ کنیم، ولی امروز کشورهای دیگه و ملت‌های دیگه میان با تأسیس از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، دارن توی کشورشون دارن انقلاب میکنن و اون فضا رو ایجاد کردن، با اونها هم دارن مقابله میکنن با گرفتن تجربه از نظام جمهوری اسلامی. واسه قدر این نعمت رو باید بدونیم، مرتب باید این نعمت تبیین بشه، بیان بشه، گفته بشه با واقعیت‌ها و نقاط اصلی هم گفته بشه. ایرادی نداره اگر جای ضعفی هست، مشکلی هست، اگر عملکرد غلطی بوده اونها بیان بشه. هیچ
بله.
نبایستی از این پیله خودمون رو در بیاریم، نبایستی بگذاریم که این پیله دور ما تنیده بشه و حقایق رو نگیم. نه، خیلی از جاها شد ما اشتباه کردیم و خداوند هوای ما رو داشته و کمک کرده که این اتفاق نیفته. باید تبیین بشه، اون فرهنگ باید بیان بشه، باید گفته بشه، باید نقاط ضعف بررسی بشه، نقاط قوت تقویت بشه.
درست.
و مطرح بکنی جوانهای امروز ما هم من باز اعتقاد دارم چون رهبر ما اینو گفته.
بله.
مقام معظم رئیس فرمودن که جوانهای امروز هم همانند جوانهای همون روز هستن. ولی امروز مظلومترن چون در تیررس فرهنگ قرار گرفتن. همون گفته فرمایش که آقای کرم‌علی فرمودن واقعا فرمایش به جایی بود. اون روز همه هجوم آوردن تو جبهه، حرکت کردن، پیر و جوان، کارمند و دانشجو و همه جور قشی رفتن. ولی امروز واقعا نمی‌دونم تیر از کجا داره میاد.
درست.
تو شده جنگ توی قسمت طرف داره میاد. این است که امروز برجهت بایستی با این مظلومیتی که ملت ایران متاسفانه باش دست به گریبان هست، به حول قوه الهی باش مقابله بشه
ان شاء الله.
و مسئول فرهنگ رو بیشتر به فکر باشم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ درویش. جناب سرهنگ کرم‌علی بفرمایید که راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امروزی ما چی است؟
من مختصر بگم خدمت.
خواهش میکنم.
شاخص تمام این خوبی ها مقام معظم رهبری است. وقتی میگه قتل عام فرهنگی حتما یه چیزی میدونه. اگر ما مقام عظمای ولایت رو یک فرض کنیم،
بنده
75 میلیون صفر جلوش باشیم، هیچ که رو خوندن این عدد نیست. وقتی اینو به عنوان محور حق قرار بدیم، قراره که ما خودمون رو با حق مقایسه کنیم، نه حق رو نسبت به خودمون. اگه خودمون رو با حق مقایسه کردیم، کج کولگی و ناراستی های ما معلوم میشه. ولی اگر که حق رو با خودمون مقایسه کردیم، هرچی ما بگیم میشه حق. اینو یادمون باشه که امروز کشتی به سرمنزل مقصود رسیده و به ساحل نجات کشیده ناخداش مقام معظم رهبری. انترپرایز تو خارج از کشور یا روزنامه میگه که رهبر ایران استاد مهار کردن بحران‌های بین المللیه. طراحی شیطنت‌هایی که همه سرویس‌های جاسوسی دنیا تو یک سال 6 ماه انجام میدن، با یک سخنرانی همه رو نقش بر آب میکنه. چون وصل به خدا، وصل به حضرت و حجت، از اونجا دستور میگیره. راهنمایی‌ها و ارشاداتش به حق و به موقع و سر تایمه. اگر ما پشت سر ایشون باشیم، همه این محورها و فرهنگ‌های غنی شهادت و ایثار رو در کلام و رفتار و گفتار و تأکید و خواسته‌های ایشون میتونیم ببینیم. هر کس غیر از این باشه، یعنی اون ناحقه.
درست.
این برای ما برای حق برای ما لازمه. و میدونم بچه‌های بسیجی رزمنده اون موقع اینایی هم که هستن، چه مسئول بسیجی، چه کسی که نه به قول حاج آقا شهدای جبهه بودن و مظلومین شهر، مخصوصا تو این عرصه و تو این عصر از این مملکت، همچنان پشت سر آقا وایستادن و منتظرن اشارات و خواسته های حضرت آقا رو ببینن و به تأسی از ایشون پشت سر ایشون برن. این اسباب موفقیت و تنها راه به منزل مقصود رسیدن این نظام به این مملکت.
بله، خیلی متشکرم جناب سرهنگ. از شما هم جناب سرهنگ درویش بی نهایت ممنون، سپاسگزارم. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید ممنون و سپاسگزاریم. این برنامه رو به رسم همیشه تقدیم میکنیم به یکی از شهدای 8 سال دفاع مقدس، سردار رشید اسلام، شهید محمد ابراهیم همت، و به اتفاق دو مهمان بزرگوار برنامه امروز از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال التماس دعا و خداحافظ.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید، خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه، چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه، قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار، رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوبستان پیام، چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای، میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیره و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوبستان پیام به شما داره. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه، متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متنی نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود به وجود نمیان. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات، کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت قرار گرفتن در صفحه متفاوتن و در این تفاوت هدفهایی وجود داره. در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها هم صدها ماده تشکیل دهنده مثل زوایای دوربین، نور، صدا و موسیقی وجود داره که هر کدوم حامل بخشی از معنا هستن. این نکته شاید اونقدر واضح به نظر برسه که گفتن نداشته باشه، اما باید همیشه مد نظر قرار بگیره، چرا که در واقعیت اون چه اتفاق میفته اینه که پیام‌های رسانه‌ای به ظاهر بی‌طرفانه و مطابق با اصل واقعیت به نظر میرسن، در صورتی که باید همیشه حواسمون باشه که عده‌ای روی این پیام، فرم و قالب و نحوه ارائه‌اش کار کردن و به اصطلاح اون رو مهندسی کردن. بنابراین ما نه واقعیت محض، بلکه تکه هایی از واقعیت رو که مد نظر تولید کنندگان پیام هاست میخونیم یا میبینیم و میشنویم.
دوستان، زندگی لمس لحظه هاست، لحظه های ماندن، لحظه های بودن، لحظه های ترس و تنهایی، لحظه های عشق و شیدایی. پس تا هستی زندگی کن، لحظه لحظه زندگیتون سراسر مهر و دوستی. شما همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. شما همراهان رادیو گفتگو هم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقتون باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشه تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه هم اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه میتونید همیشه شنونده برنامه مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. یک بار دیگه سایت رو بهتون بگم: www.radiogoftegu.ir. اگه نظر و پیشنهاد و انتقادی هم دارید، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. شما هموطنان پیام ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. خوشحال میشیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه است. رسیدیم به ساعت 13:30. من با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه علم نافع باشید. علم نافع.